خارج فقه جلسه 51 دوشنبه 10 دی 1403.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلوات که علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعت ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم اجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. مستحضر باشید ما مسئله 26 رو گفتیم که قبلا اشاره کردیم. ولذا بحث محکم و معطل کنی اینجا نداریم، اما اقتراح ماند. معمولا ما آخر مسئله میدونید نقطه نظرمونو میگیم دیگه، اسمش هم میذاریم اقتراح. در مسئله 26 یک اقتراح تو همین صفحه 163 هست، اگر دوستان دارید نگاه کنید با هم خط ببریم. یک اقتراح هم من قبلا گفتم که حالا هر دوشو میگم، در واقع به عنوان متن جایگزین در مسئله 26 ما اینو پیشنهاد میدیم. برگه رو نگاه کنید، امروز باید رو برگه بخونیم. 163 تقریبا میشه اواخر صفحه. الاقتراح، الاقتراح تو صفحه بعد که نرفته آقای مصطفی. بله، الاقتراح نوشتم که قد عرفت الاقتراح فی ما یرتبط بالمسئله هناک کما یمکن جعل الاقتراح علی النص تالی. یعنی قبلا یه پیشنهاد دادیم برای همین مسئله 26 که حالا بعد براتون میخونم، آدرسم دادم، اما اینم میتونیم بگیم. من آرام میخونم که با من متمرکز بشید. اذا غلد من یقول به عدم صحت تقلید بقاء عن المیت فمات. اگر تقلید میکرد از بزرگواری که میگفت بقا بر تقلید درست نیست، همینجا دقت کنید علما، من یحرمو برداشتم از متن عروه، به جاش گذاشتم چی؟ عدم صحت. میدونید چرا؟ این از سر ماجراجویی که نبوده، چون ما در تقلید با صحت و عدم صحت کار داریم، نه با حرمت و عدم حرمت. یعنی با حکم وضعی کار داریم نه با حکم تکلیفی. البته اگر آدم شرایط تقلید و رعایت نکنه بعدم به خدا و پیغمبر نسبت بده، بله قبول دارم کار حرام کرده، اما الان محل بحث عمده ما کفایت و عدم کفایته. مثلا یه نفر آقا بگه من قبول ندارم تقلید از مرده درست نیست، درسم نخونده ها، مجتهدم نیست، میگه من قبول ندارم، میگه خب بی خود و اصلا خدا و پیغمبر میگن باید تقلید کنی از مرده. خب این حرامه چون داره نسبت میده به دین. اما بحث سر این نیست، بحث سر اینه که آیا تقلید از بقا بر تقلید از میت کافیه، صحیحه یا صحیح نیست. پس من تعبیر یحرم رو آقایون از متن عروه با اجازه ایشون حذفش کردم، یه اقتران دست خودمونه دیگه، ما خودمون آزادیم دیگه. پس این طور شد: اذا قلد من یقول به عدم صحت تقلید، منظور بقا تقلید بقا بر میته و بمیره، و قلد من یجوز البقا، اینا دیگه با متن عروه یکیه، لهو ان یبقا على تقلید الاول فی جمیع المسائل. اینا همش با متن عروه یکی شده دیگه، الا در مسئله عدم صحت تقلید بقا ان، بله، ان المیت. این اگه دقت کنید عبارت عروه این بود که مگر در مسئله بقا، من بازش کردم بله؟ بله، ایشون داشت حرمت، ما داریم عدم صحت دیگه، اونجا عدم صحت تعبیر می‌کنیم، اینجا عدم صحت. اینم دقت کنید، اینم اضافه ما هست. و این قلد من یوجب البقا و این کان فی بعض الافترازات، اگر مشتهد دوم، مشتهد زنده، نه اینکه میگه جایز بقا، میگه واجب بقا. از شما بپرسم، بعضیا بودن میگفتن بقا واجبه در برخی از فروض. میدونی که الان علمای هم قم هم نجف زنده، خیلی هاشون میگن اگر میت اعلمه واجب باقی باشی، بیا از ما اجازه شو بگیر، به قول عوام ما میگیم برگرد، یعنی اگر اعلمه باید برگردی. لذا اینطور نوشتیم و ان قلده، این دیگه تو عروه نبود، دیروزم گفتم عروه اینجا کم داره، و ان قلده من یوجب البقا، اگر از زنده مراجعه کرد به زنده، زنده میگه بقا واجبه ولو در بعضی از فرضها، مثل که اگر میگه اگر میت اعلمه باید باشی، فعلیه ان یبقا على تقلید الاول، و باید حرف اینو گوش کنه دیگه. اگر گفت حرام بری سراغ اولی، نباید بره. اگر گفت جایزه، میتونه بره. اگر گفت واجبه و شرایط وجوب داره، خب باید برگرده دیگه. آقایون ما اگر دقت کردید در این اقتراء دو تا دستکاری کردیم نسبت به متن عروه، یکی یحرم رو تبدیل کردیم به عدم صحت، یکی این بند آخر که اضافه کردیم به مسئله. من آقایون چون شاید بیش از یک سال گذشته، میخواید سال گذشته ذیل مسئله هفت، خب ما همین مسئله 26 هم اونجا بحث کردیم، اونجا من اینجور آوردم، اینم میخونم براتون، دقت کنید. اونجا گفتم که اذا مات مجتهدون کان یقلدو، اگر مجتهدی که ازش تقلید میکرد مرد، اونجا آقایون من گفتم حکم موت رو داره مثل فراموشی. خب حالا اگر مشتهدی که من تقلید میکنم نمرده ولی فراموشی گرفته، یا مبتلا به مرگ مغزی شده، خب چی؟ نباید اینو بحث کنیم. مبتلا به، پناه بر خدا، مثلا زوال عقل، خیلی سن بالا که دیگه مثلا ادراک مشکل پیدا کرده، من در اونجا این فرضم اضافه کردم که خب اینا رو بحث کنیم، به هر حال ممکنه پیش بیاد. اذا مات مجتهدون کان یقلدو، مجتهدی که ازش تقلید میکرد مرد، او عرضهو مثل نسیان، یا مثلا مثل نسیان مرگ مغزی عارضش بشه. حالا من ادامه نیدم از شما سوال میکنم، اولین کاری که این آقا میکنه باید چه کار کنه؟ اولین کاری که میکنه اینه که به زنده رجوع کنه، نمیتونه به خود این شخص، حالا اگه مرده باشه که هیچ، موضوع منتفیست، فرض کنید فراموشی گرفته، فرض کنید به علت کهولت شدید سن مثلا یه چیزی مثل زوال ادراک گرفته، از خود این که نمیتونه دیگه سوال کنه، چون فرض این است که این موضوع میخواد برای تقلید درست بشه. اگر بخواد از خودش سوال کنه باید سوال از او توجیه باشه، و فرض بر این است که به علت عروض نسیان ما الان نمیدونیم صلاحیت تقلید داره یا نداره، باید بریم سراغ کسی که قطعا صلاحیت تقلید داره، اونم حی اعلمه. لذا اینجور نوشتیم، اگر مجتهدی که تقلید میکرد مرد، یا مثل نسیان فراموشی مرگ مغزی عارض شد، یلزم علیه رجوع الی الحی الاعلم فی البقاء و الاستدامه، در بقا و استدامه باید از حی اعلم کسب تکلیف کنه، بگه آقا مجتهد من مرده، مجتهد من فراموشی گرفته، مجتهد من کذا و کذا، خب باید از زنده بپرسه. ولا فرق، این نکته رو دقت کنید، ولا فرق فی ذلک بین ذهاب المیت الى جواز البقاء او وجوبه او حرمته. اصلا حرمت ننوشتم، اونجا نوشتم لغویت. فرقی نمیکنه مورد نظرش چی باشه، اصلا مورد نظرش اینه که بقا واجبه، مورد نظرش اینه که بقا حرامه. البته حرام که ما نباید بگیم، باید بگیم بقا لغوه. مورد نظرش اینه که بقا جایزه، من چکار مورده دارم؟ فرض بر این است که دیگه تو این مسئله نمیتونم از خود مورده، یعنی نظر مورده رو داشته باشم، نظرش از بین رفته، در این مسئله باید از حی اعلم. کما لا فرق فی، فرقی نیست در مسئله بین ذهاب الحی الی الجواز او وجوبهی او کونهی لغوا، یعنی ما نظر حی رو از این جهت باید حتما بگیریم، میخواد حی قائل به وجوب باشه، وجوب بقا، قائل به قول آقا حرمت بقا باشه، یا قائل به جواز بقا باشه. اگر قائل به وجوب بقا هست میریم سراغ مرده، البته اگر مثلا گفت باید اعلم باشه به شرطی که اعلم باشه، اگر قائل به درست دارم میگم حرمت بقاست، لغویت دیگه نمیتونیم میریم سراغ مرده، اگرم قائل به جوازی که فرض صاحب عرب است این کارو میکنیم. ببینید اگر خواستیدم شب نگاه کنید صفحه 89 مال پارسال، ذیل مسئله 15، یه وقت تو مسئله 7 نگردید، 7 تمام شد، ذیل مسئله 15 آقایون، من هم مسئله 15 رو بحث کردم هم مسئله 26 رو، هم اونو هم اینو، و این دوتا اقتراح هم که براتون گفتم، یکیش امروز یکیش مال گذشته، اینا با هم منافات نداره. خب یه مقدار شلوغ بود ولی خوبه. بسم الله الرحمن الرحیم. علما بریم سراغ مسئله مهم علم، یعنی مسئله 27، مسئله 27 اگه برگر رو دارید قاعدتا باید این اونور صفحه باشه 164، مسئله 27. اول بخونیم با شما. یجب علی المکلف، العلم به اجزاء العبادات و شرایطها و موانعها و مقدماتها نقطه. ولو لم یعلمها، لکن علم اجمالاً ان عمله واجدون لجمیع الاجزا و شرائط و فاقدون للموانع صح، و این لم یعلمها تفصیلاً. درست شد؟ این چقدر زیبا، آدم لذت میبره از این متن، نه مبتذل زائد داشته باشه نه پیچیده و مغلقه. اگر دقت کنید علما، این مسئله دو تا فرع داره. فرع اولش اینه که علم تفصیلی به اجزا و شرایط و موانع و مقدمات لازمه. من این تفصیل رو از کجا در میارم آقایون؟ چون عروه که نداره علم تفصیلی. از این که بعدش میگه حالا اگر اجمالی هم بود اشکال نداره، یعنی عملش صحیحه. پس برای این که این دوتا تکرار نباشه، اولیش اینه که هر انسان مسلمانی باید علم تفصیلی به مثلا تو عبادات نگاه کنید، بیشتر تو عبادات مطرحه دیگه. نماز باید اجزایش رو بدونه. و بعضی وقتا بپرسی چند تا جز داره نمیتونه بگه ها، ولی بلده. گوش میکنید، یه تجربه که من دارم فضلا، تجربه نزدیک به 47-8 ساله ها، بعضی این ما آخونده وقتی میریم مثلا برای مردم مسئله میگیم، میگه نماز 11 جز داره، هی هم تکرار میکنه 1-2. خیلی رو عدد و اینا نمیخواد. حتی خود ما اگر بپرسن یه دفعه شاید نتونیم یه بار بگیم، معطل میکنن رو عدد و شمارش. و باید اجزاء نماز برای مردم، به مردم گفت مردم نماز هم داره، سوره داره، رکوع داره، سر. حالا یا بعد خودشون میشمارن یا نمیشمارن. عدد وقتی متمرکزشون کنید مطلب از بین میره. مثلا مثل نماز، خب اجزاء داره، به قول ایشون شرائط داره. شرائط آقایون نگید هیچ وقت. شرائط جمع شریطه هست. این آقایون منظورشون جمع شرطه. عربی شرط جمعش میشه شروط. لذا هیچ وقت تو نوشته من شرائط نمیبینید، حواسم باشه نمینویسم. حالا شرائط بعضی وقتا یه چیزی جزء نماز نیست، اما شرائط. مثلا فرض کنید شرط طهارت که از ذات عمل خارجه ولی عمل مقید به اوه، تقیدون جزءون و قیدون خارجون، مرحوم سبزواری میگه. موانع هم که مشخصه، مثلا حالا تو نماز یه موانع داریم، یه قواطع داریم، قاطع. حالا اینا با هم فرق داره یا نداره میدونید. بعضا میگن مانع اونیست که مانع صحت نماز میشه، قاطع اونیست که هیئت نماز رو به هم میزنه. مثلا خنده مانع صحت نمازه، اما پریدن بالا به پایین و رقصیدن تو نماز از قواطعه. حالا این موانع که ایشون میگن منظور قواطع هم هست. مقدمات هم که بالاخره نماز چه مقدماتی داره، حج مثلا چه مقدماتی داره، اینا رو هم باید باشه. بعضی هم این مقدمات رو همون شرایط میگیرن دیگه، شروط میگیرن، جدا نمیکنن از شروط. معطلتون نکنیم تو جزئیات. ایشون میگن آقا هر مسلمانی میخواد روزه بگیره، میخواد نماز بخونه، میخواد حج بره، میخواد عمره بره، میخواد اعتکاف بکنه تو مسجد، باید ایناشو بدونه. ولی بعضی وقتا هست که ممکنه تفصیلا ندونه، حتی قلم کاغذم بهش بدن یه چهار تا رو جا بذاره. خدا وکیلی خود ما اگر یه جا گیرمون بیارن تو امتحان شورا بگن همه موانع نماز و بشمار، من یکی که ممکنه یکی دوتاشو جا بذارم، ولی خب اجمالا میدونم دیگه، بپرسه کسی متوجه میشم. بله، اجمالا بدونه صحیحه. گویا ایشون میخوان یه وجوب درست کنن، وجوب تکلیفی به علم تفصیلی، یک وجوب وضعی من تعبیر میکنم که میگن صحه. لذا اول میگن که باید عالم باشه، ولی اگر عالم تفصیلی نبود نگران نباشه، عملش صحیحه. مثلا بگیم که فقط گناه کرده چون نرفته دنبال علم تفصیلی، ظاهر عبارت اینه دیگه. حالا مراد سید هست یا نیست، عبارت اینو میگه دیگه. خب این مسئله 27، یک کاری که آقایون ما دیدید دیگه، بارها هم گفتیم، معمولا من میگردم تو کل این 70 و چند تا مسئله داره اجتهاد حل، 70 72 تا همین، تو این بگردم ببینم مشابهاش کداست. آقا این مسئله 27 دو تا مسئله دیگه هم داره، یکی مسئله 28 مسئله بعد که اینم باید همینجا خدمتش برسیم، یکی هم مسئله 49 هست که ما انشاءالله در همین مسئله 27 اون دوتا رو هم بحث میکنیم و انشاءالله رسیدیم اونجا، فقط یه گزارش میدیم و عبور میکنیم، همین کاری که امروز کردیم. ما گفتیم در مسئله 15 مسئله 26 رو رسیدگی کردیم، دیگه دوباره تکرار نمی کنیم. حالا ببینید آقایان، برگه رو دارید، مسئله 28 هم نگاه کنید. مسئله 28 اینه، یجب تعلم و مسائل شک و سهو. آقای صاحب عروه می فرمایند که مقلدین من بدونن واجب است فراگیری مسائل شک و سهو. گاهی انسان شک میکنه تو کار نماز، مثلا تو کار حج، گاهی سهو و خطا میکنه، فراموشی میگیره دیگه، این سهوم خطا رو میگیره، مثلا نسیان رو میگیره، همه اینا رو میگیره دیگه. باید مسائل شک و مسائل سهو بدونه. یه تعبیر آقایون میکنن، نمیدونم منتقل میشید یا نه، میشید خیلی تیز هستید، میگن احکام خلل. بعضی هم کتاب دارن احکام خلل در نماز، یعنی همین بحث شک و سهو و نسیان و امثال زاله. البته به مقداری که محل ابتلا هست، غالباً مثلا شک بین 2 و 3، بین 2 و 4، بین 3 و 4، اما شک بین 6 و 8، آقایی تو رسالشون آوردن و بعضن و شک اینم بین 5 و 6، 5 و 7، حالا نگیدم چرا آوردن، یه وقت لبخند نزنید، بالاخره خود رساله است، باید بعضن باشه، البته حذفش هم بکنیم اشکال ندیدم، یه کسی خیلی مثلا مسخره میکنه اینا، به هر حال. ولی بعضی از احکام شکوک 2 و 4، 2 و 3، 3 و 4، 4 و 5، نمیدونه رکعت 5 الان که بشینه رکوع نکنه، یا رکعت 4 باید بره رکوع، اینا شکوکیست که پیش میاد. ایشون میگن مسائلی که غالباً پیش میاد باید یاد بگیره. بله، اگر آدمیه که مطمئن از خودش، علم عرفی داره، اطمینان، اطمینان دیگه ما اینجور معنا میکنیم، اگر علم عرفی داره که لا یبتلا به شک و سهو، میگه من 40 نماز میخونم، نه مهر امین گذاشتم، نه غیر امین، هیچی شکم نکردم، خب صح عملو. و ان لم یحصل العلم به احکامهما، اگرچه دنبال کسب علم احکام شک و سهمم نرفته. خب حالا شما بگید این مسئله چند تا فرع داره؟ اینم دو تا دیگه، یکی این که واجب یاد بگیره، دو اگر مطمئنه که مبتلا نمیشه نمیخواد یاد بگیره، عملش هم درسته. به هیچ کس نمیگن چون شکیات و بلد نیستی نمازت باطله، ولی اگر شکیات پیش بیاد خوب بیچاره میشه، یا باید دوباره نماز بخونه، تازه خلاف تکلیفشه. اینم آقایون پس دو تا فرق داره. فقط اینجا سوالی که هست اینه که مگر مسئله شک و سهو خصوصیت داره آقایون؟ بله، صاحب عروه که یه مسئله اختصاص داده به شک و سهو خصوصیت داره. خب اینم همون بالا میفرمود که احکام نماز رو باید بلد باشه. ببینید چون مسئله 27 راجع به اجزا و شروط و موانع و مقدمات بود، نه راجع به خلل، ایشون میخواد که راجع به خلل جداگانه بحث کرده باشه. وجه افرادش و افرازش و افزازش همینه که اینا رو از هم میخواد جدا کنه. من یه چیزم بهتون بگم، ببینید آقایون فردا به من گزارش رو بدید. یادم یه روایتی هم داریم مخصوص یادگیری احکام شک و سهم، که امام فرمودن اگر کسی احکام شک و حالا اینم سهمم داره یا نه، شاید من 30 سال پیش دیده باشم، شما از این دستگاهتون پیدا میکنید میارید برای ما یا به 902 بفرستید. امام میگن کسی که احکام شک و بلد نیست فاسقه، حالا بیا درستش کن. آقا تو چه مسلمونی هستی؟ روزی 5 تا نماز میخوای بخونی؟ قاعدتا هر چند روز یک بار شک میکنی؟ وقتی شک کردی میخوای چیکار کنی؟ یا باید نمازو بشکنی؟ که خب حق نداریم نمازو بشکنیم. مگه ما اگر تو نماز شک کنیم حق داریم نمازو بشکنیم؟ از شما سوال میکنم، نمازی که شک داریم توش میتونیم بشکنیم؟ بله، یه جاهاییست که نماز باطل میشه، اون مثل شک در نماز دو رکعتی، شک در نماز سه رکعتی. بسیار خوب، خود شارع فرموده نماز بلش کن، قطعش کن، اما تو نماز 4 رکعتی چی؟ پس یا باید نمازو بشکنی که درست نیست، یا ادامه بدی. خب نمی چیکار باید بکنی؟ نیشه که من احتیاط میکنم یه رکعت زیادتر میخونم. چی احتیاط میکنی یه رکعت زیادتر میخونی؟ یا خدای نکرده همین رو تمامش کنی بره، بگی همین خوبه دیگه، همین خوبه دیگه، دیگه بس دیگه. ما یه زائری داشتیم یه موقعی تو حج، آقای این زائره رو دوستان یه 2 دور بردن صفا مروه، گمان دیگه نمیام، همین بس دیگه. آقا جون خدا گفته 7 دور، اونم من دیگه توان ندارم، نمیخوام اصلا. حالا این میگفت توان ندارم، خب ویلچر براش میگیرن کار میکنن، ما بلد این چیکار باید کرد، اصلا حاضر نمیشد. زنه اومده، زمین اخیراً داشتم مبتلا بودم، میگم من که شوهر که ندارم، شوهرم نمیخوام، اصلا نمیخوام انجام بدم. حالا البته به ما احترام میذارن، معمولاً به دیگران میگن، تا بعد میگه من اصلا شوهر که ندارم نمیخوام. بعضی اینجوری میشن دیگه، میگه آقا من همین که خوندم همین بسه دیگه. دیگه من اومدم گفتم خانم، پیر زنی هم بود، با شوخی کردم گفتم از کجا از خدا بعید میدونی؟ شاید یه کسی یه پولداری از قطر پیدا شد اومد خواستگاریت، با شوخی کردم. یا گفتم فردا میری بهش، میخوام بهت قلمان بدن، بهت نمیدن. و بعد بلند شد دیگه، گفت چشم آجا، خدا نگهرت داره. دعا کرد و رفت انجام داد و اومد. میخوام عرض کنم این چیزها رو گاهی با مردم آدم باشه چیزه. آقا اگر نخواد بخونه که بیخود میکنه. اون روایت ها رو ببینید که اگر کسی بلد نباشه. حالا من هی پرانتز هفت متفرق میزنم، احکام شکیات هم میدونید، ما روحانیون، ما آخوندا، و آقایون هم تو رسالشون خیلی پیچیدش کردن. البته ذاتش خب پیچیدگی داره، ولی یه دو تا کلید اگر کسی بده به طرف، راحت احکام شک رو یاد میگیره. ما قدیما که جوانتر بودیم، یعنی جوان بودیم و حالی داشتیم، من دو سه تا مثلا شاکلید میدادم، هیچی در عرض شادی که دو دقیقه بیشتر نمیشد کل احکام شکیات رو اونش که لازم بود و محل ابتلا بود طرف یاد میگیره. اگه مردم اینجور یاد بگیرن به نظرم یعنی نمیترسن. بعضی واقعا از شکیات میترسن، هی میگه شش صورت داره، صورت اول، بعد یه صورت هم اضافه میکنه. نه، دو سه تا نکته اگر بهش یاد بدید، همین نکات رو رعایت بکنه، میشه شاه کلید. مثلا بگید بنابر اکثر، این تو ذهنت باشه، دو و چار، دو و سه، سه و چار، بنابر اکثر. خب بر اکثر گذاشتی، خب شاید نخوندی، پاشو بخون بعدش. یا نگید یا دو رکعت نشسته یا یک رکعت ایستاده. وقتی اونیش که لازمه بگید، همونی که کم گذاشتی بعد بخون. بین دو و چار سلام که دادی، خب دو رکعت احتمال کم بوده، خب این دو رکعت رو بخون، هم دو بخون. قول و علم نمیخواد، حالا اگه قول و علم بخونه اشکال نداره ها، ولی نمیخواد. اگه سه و چار یه رکعت با یه هم، اگه تمام شد رفت دیگه، و همین چند جمله عمومش یا پنج و شش یاد نمیگیره، شش و هفت، اما اونا که مبتلا به نیست. آقایون مسئله 49 هم نگاه کنید، 49 بنا شد که این ستا رو با هم ببینیم دیگه، یک جا همه رو ببینیم، ببینیم صاحب عروه چه کار کرده. ایشون داره که اذا اتفق فی اثناء صلاح مسئله لا یعلم حکمها، اگر در وسط نماز یه مسئله پیش بیاد که حکمش بلد نیست، مثلا خانم باد کولر زد، چادرش رفت کنار، یه کمی از موهاش پیدا شد، نمیدونه چادر بره کنار، بی اختیار سریع بپوشونه، نمازش به هم میریزه یا نه؟ از خود من بارها پرسیدن، حالا شما ممکنه مواجه شدید. الان مسئله چیه؟ اگر چادر بره کنار، رو سر بره کنار، بدن زن یه لحظه پیدا بشه بپوشونه، چه حکمی داره؟ حالا اگه همچون مسئله پیش اومد وسط نماز، یجوز له ان یبنی علی احد طرفین، جایز بنابر یک طرف بذاره. حالا تو مثال ما بنا بذاره بر ادامه، مثلا به قصد ان یسأل عن الحکم بعد از صلاه. حالا خدا رحمت کنه صاحب عروه روحانی کاروان نبوده، اگر روحانی کاروان بود رو صلاه هی تاکید نمی‌کرد. حج هم همین آقایون، هر چی به حاجی میگی، هر چی به معتمر میگی، باز تو وسط طواف یه چیزی پیش میاد که حالا یا تو نگفتی بهش، یا تو گفتی اون یادش رفته، یا گوش نکرده، یا کلاس نیومده، خیلی پیش میاد. لذا بلد باشید اگر روحانی کاروانید به مردم اینجور بگید، بگید اگر هر سوالی وسط عمل پیش اومد، عملو قطع نکن، عملو ادامه بده، بعد بیا از من روحانی بپرس. اگر عمل درست بود، که اکثرا هم اینه، مثلا میگه سکسکه کردم، یا نمیدونم یه چیزی هم شد، میخواد وضوشو بگه ها، یه چیزی هم شد، نمیدونم وضوم باطل شد یا نه، خب باید بگیم یقین که نداری، برو. مثلا یه لحظه نگاه عقب سر کردم، مثلا یه لحظه دست زدم به هجر اسماعیل، دست زدم به خانه خدا، از این سوالات پیش میاد. حالا ایشون صلاتو میگه، من حج و عمره رو براتون گفتم. سوال بنا بذاره، حالا تو بحث ما بنا بر ادامه بذاره، و انه اذا کان ما عتابه علی خلاف الواقع یعید صلاته، بگه اگر خلاف واقع در اومد، بله اونقی ادق من الشر، گردنم از مو باریکتر، دوباره میخونم، فلو فعل ذلک و کان ما فعله مطابقا للواقع لا یجب علیه الاعاده. میدونید اینو برای این میگن که یه وقت کسی نگه چون نمیدونسته با انشاءالله ماشاءالله ادامه داده، چه بسا قصد قربتش به هم خورده. ایشون میگه نه، قصد قربت هم به هم نمیخوره. آقا اگر دقت کنید اینم دو تا فرد داره، یکی این که اگر شک پیش اومد بنابر چیز بذاره، یک طرف بذاره ادامه بده، لازم نیست قطع کنه. دو، اگر بعدن مطابق واقع در اومد کفایت میکنه، اجزا. این اصول که میخونیم یه مسئله شه دیگه. علما مسئله 27 با مسئله 28 با مسئله 49 این سه تا روی هم رفته 6 تا فرع داره، هر کدام دو تا، که تو این دایره های گردی ها شما 6 تاشو میبینید. وجوب علم تفصیلی به اجزاء و شرایط و موانع و مقدمات، کفایت علم اجمالی در حکم صحت، این دوتا مال فرع اوله. لزوم علم تفصیلی به مسائل شک و سب به مقدار محل ابتلا غالبا، و اگر مطمئن است از خودش عدم ابتلا عملش درسته، نگران نباشه. این دوتا مال مسئله 28، کفایت بنابر احد طرفین در فرضی که وسط کار هست و نمیتونه از کسی بپرسه و لازم نیست اعاده کنه اگر بعد درست در اومد، اینم مال دوتا مسئله اخیر، دوتا مال مسئله اخیر 49. خب حال به نظر شما همش هم انصافا ببینید حرفایی که کمتر میشه گفت محل بحث و اختلافه، ولی فردا دوستان خیلی کار داریم. فردا یعنی یه مقدمات، این 6 تا فرع داره مقدماتی که باید اون مقدمات رو صاف کنیم. مثلا برای که ذهنتون رو فقط زخمی کنم برای فردا، ببینید حدود به اصطلاح حدود فراگیری انسان، این که انسان باید احکام خدا رو بلد باشه، این حدش چیه؟ اصلا من و شما تکلیف داریم احکام خدا رو یاد بگیریم؟ سوال. یعنی تعلم طریقیت داره یا موضوعیت داره؟ حالا اگر کسی احکام رو یاد نگرفت، حتی اجمالا هم یاد نگرفت، ولی کارش مطابق واقع در اومد، اشکال داره؟ یعنی یکی از مبانی بحثمون آقایون که در حد یه پایان نامه هستا، یه رساله، یه پایان نامه، یه کتاب، این حدود لزوم کسب دانش تو مسائل شرعی، شاید هم همین عنوانو بیدید، گستر شناسیه وجوب تعلم فراگیری احکام. گستره شناسی موضوع جدیدی هم میشه حداقل با این نگاه، چون شما نمیخواد اصلشو بررسی کنید، میخواد گسترشو بررسی کنید. اگه دنبال پایان‌نامه رساله هستید و دلتون میخواد خدمت به فقه آل رسول بکنید، بسم الله، این یکی از اون چیزاییست که هست. خب مسائل دیگه هم هست که بذارید برای فردا، ذهنتون رو زخمی کردم، ولی شما فکر کنید که چه مبانی. لذا من نوشتم و من اللازم، این خط آخرم نگاه کنید، فی الوصول الى قرار معین فی هذه الفروع، اگر فقیه بخواد به یک قرار روشن و معین برسه، من اللازم التعرض لظاهرات، باید متعرض یه پدیده‌هایی بشه که از مبانی این بحث پیش میاد. مبانی بلدید، یعنی پایه که باید اونا صاف بشه تا اینا صاف بشه، این بهش میگم مبنا. مثلا ما باید گستره تعلم رو روشن کنیم تا اینجا بتونیم نظر بدیم، انشاءالله روزهای آینده. الحمدلله رب العالمین.